دارم که شاید شما راست بگید، در بعضی از شما که گفتید شاید راست بگید و نباید من این لغاتو بهتر بودم این لغاتو استفاده نکنم و اگر باید بابتش معذرت خواهی کنم باشه، من باکی ندارم میکنم، ولی باید این جماعت بفهمن، جماعتی که به نظر من برخیشون قاطعانه در حالا تقصیر هر کی است در مسیر نجاجت افتادن و لجوج چه باید کرد. مطمئن باشید یکی از راه‌های اساسی برای برخورد با لجاجت تندی است بعد چه دار بشید دیگه میفهمید، متون دینی بخونید دیگه میفهمید، تجربه پیدا کنید دیگه میفهمید، سعی کنید با یک لجوج حرف بزنید دیگه میفهمید. راه مقابله با لجاجت، حالا منشأ لجاجت هر چی میخواد باشه، صدا و سیماست، ماهواره ها، رفتار غلط دولت رجب‌خانی آقای احمدی نژاد بعد از پیروزیش، هر چی میخواد باشه، ولی لجاجت چیزیه که همه ما باهاش آشناییم و من باور نمی کنم راه مقابله با لجاجت همیشه نرمی و نادتو برم و مداراست. نه، تجربه من این من نمیگه لجاجت پدیده آشناییست. باشه، بیاد با هم فکر کنیم با لجاجت چه باید کرد. من با این حرفانه بخوام بگم صدا و سیما بی خلط، احمدی نژاد بی خلط، یک جانبه حرف بزنم، نه، گفتم شما تارگت گفتگوی من هستید، من میدونم به کی دارم حرف میزنم. اگر شما اینقدر اینجوری هستید که برای اینکه حرف حساب رو بذارم باید یه درمیه یه فوشیم به مثلا صدا و سیما یا احمد نژاد یا کی بدم، چشم من این کارو میکنم در حد توانم، ولی من همه شما رو باهوشتر از این حرف رو فرض کردم و مخاطبان خودم رو فهمیختر از این حرف رو فرض کردم. من به وضوح بوی لجاجت میشنوم، بوی لجاجت بیشتر از بود، واقعا بیشتر از بود. طرف چشمشو به روی مسلمترین مبانی نظرسنجی هم میبنده، منم نمیخوام قطعا بخورم نظرسنجی به اشکال ایلند اله یا بله، ولی اولین چیزی که به ذهنش میرسه این که آره یه درصدی اصلا جواب ندادن، نمیره از متخصص نظرسنجی بپرسه تا بهش بگه که در هر نظرسنجی یه عده جواب نمیدن و اعتبار ولیدیتی نظرسنجی با لحاظ همه اینها مربوط میشه، وگرنه اگر قرار باشه که منظور نظرسنجی همون 1000 نفر و 1003 نفری باشه که پرسی میگیری که نظرسنجی نظر پرسیه. نظرسنجی یعنی این که با همین جامعه آماری، با همین جواب ندادنها، با مقایسه با جواب، با مقایسه نظرسنجی قبلی که مشابه این انجام شده با این جماعت، من اعلام میکنم که اینو به پاش وایسادم. حالا غلط و درست در اعتبار نظرسنجی البته محدوده، خودشون هم محدوده، کسی قسم یاد نکرده که حالا با هم نزد، ولی من بوی لجاجت میشنم، نه بوی تحقیق. و این بوی لجاجت فقط هم از اینجا نمیشنم، حالا برای این که من رعایت کنم، و این بوی لجاجت در دو طرف هست، خیلی خوب در دو طرف هست، اون طرفی هم کم لجوج نیستن در بعضی مسائل، بله اون طرفی هم خیلی خرن. خوب شد حالا حرف حسابمو بزنم، بابا من شما رو فرهیخته فرض کردم، درست در همین جاست که من از اعلامیه آقای موسوی درباره روز قدس اصلا احساس خوبی بهم دست نمیده. آی زنده باد بمیرم، منو میخواستم یه جده میگفتم من زد موسوی، ولی من میدم دوستشون دارم، این یک نقطه عطف بود، همه آمدند، همه یک شعار دادند و همه فهمیدیم که تا وقتی در داخل این ظلم هست نمیتوانیم ظلم ستیزی کنیم. نه من نمیست، من بوی خوشی نمیشتم از این اعلامیه، بیانیه شماره 13 حضرت، من بوی خوشی از این نمیشتم. با این افرادی که این چنین چشم و گوش به دهن ماهواره دارن و چنین خطا که چه عرض کنم، چنین غلطه، این دیگه مؤدبانه ترین حرفی که میتونم بدن، چنین غلط عجیبی رو مرتکب میشن که در یه همچون روزی میان میگن نغزنه لبنان، چه باید کرد؟ لابد اینجا نقطه‌ایه که بنده با آقای موسوی اختلاف دارم، ایشون که بیانیه‌شو داده، ولی من مثل ایشون فکر نمی‌کنم. این چیزی که شما میتونید بهش فکر کنید، واقعا چیکار باید کرد با این جماعت، با این جماعت خاص باشه بهش فکر کنید. ولی من یه چیزی مسلم میگم، هر کاری که باید کرد. سلام جان، آیت الله کلاس دارم الان جان، بگیم بعد از کلاس تماس کنید. یک چیز مسلمه که هر کاری که باید کرد، ولی اون مسلمه که باید در این جامعه تعمیق فکری رو گرفت و رها نکرد. تعمیق فکری، این کاری که من دارم سعی میکنم انجام بدم، چون درد روزگار امروز و الان از بحثای سوره نم در قبل از اون ببینید، در این عدم بصیرت دینی میبینم، در این فتیلگری میبینم، در این زندگی و نگاه بنی اسرائیلی به دین میبینم. اونایی که دیگه حتی الان نیست که از روی خشم بگم، و من معتقدم کاری که آقای موسوی انجام میده نه تنها تعمیق فکری نیست، بلکه تعمیق فتیلگری در میان این جماعته. حالا من راست میگم یا آقای موسوی راست میگه، تاریخ قضاوت خواهد کرد. کاری که ایشون داره میکنه تعمیق فتیلگری در میان این جماعته، نه تعمیق فکری. و دوست دخترمون ببین بالای پشت، همه افرادی نه اینجوری نیستن. من دارم اون جماعت رو میگم. من حتی گفتم چه بسیار قطرات زلالی که اون رودخانه کثیف بودند، من کاری به اون ندارم. چه بسیار کسانی که اصلا اون روز خودشون قاطی نکردن به این قضیه، چه بسیار کسانی که نمیدن اون روز، چه بسیار کسانی که اصلا توی اقیانوس بودن ولی با آقای خامنه‌ای برخلاف نظر بنده موافق نیستن. اینا اصلا بحث من نیست، من الان به اونها خطاب نمی کنم. من به اون کسایی دارم خطاب میکنم که چنین غلط عجیب و بزرگی مرتکب میشن، که خوب هم میشتفنشون، همونجوری که شما اونها رو میشتفید من هم میشتفن. کاری که آقای موسوی با اونها داره میکنه تعمیق فتیلگری به دینه، نه تعمیق فکری. دست دوست دخترمو بگیر موسوی بنداز بالا و بیا مثلا شعار بده نقل بدن لبنان، یا برو بالا پشت بود الله اکبر بگو، این تأکید چی توش نیست. این تشخیص من از روزگار. قضاوت با شماست. اگه فکر میکنید من درباره این تشخیص خودم اشتباه میکنم، با شماست. ولی من شک ندارم، کاری که من شک ندارم، این دیگه نظر سقراطی من البته، کبره ها رو بالا گفتم، من شک ندارم کاری که آقای موسوی داره میکنه حتی فتحی کردن و فتحی کردن دائمی و مرتب ظلم ستیزی است. ایشون ظلم ستیزی هم داره فتحی میکنه بینه، یعنی داره به فتحی شدنش کمک میکنه. این جماعت که فتحی هم اون داره کمک میکنه. و من این هر کدوم این سخنرانی ظلم در جمهوری اسلامی توضیح دادم، ایشون داره برخورد با دادگاه ها رو فتحی و فتحی تر میکنه. من نمیخوام بگم از دادگاه ها یا از مصاحبه حجابیان یا اینا راضی هم یا خیلی خوبه، من که اول اصلا گفتم چی بود بگه تو اینا یادتون میاد که. ولی من فکر میکنم بیانیه های ایشون و رفتاری که بلندگوهای ایشون و دوستان ایشون دنبال میکنن، داره مهمترین کاری که میکنه تعمیق فتیلگری است در میان این جماعت سوپر فتی. و این چیزی نیست که من بتونم به این سادگی ازش عبور کنم. این نظر من. به هر صورت اگر جلسه پیش من تون سخن گفتم، صمیمانه معذرت خواهی میکنم، دست همه کسانی که از حرفای من رنجیده شدند و میبوسم. خواهران عزیزی اگر در این میان هستن که از من رنجیده شدن، از زیر چادر دستشون رو میبوسم. برادران اگر هستن دستشون رو میبوسم، سرشون رو میبوسم. من قصد اهانت نداشتم، همچنین از جمله‌ای که درباره آقای احمدی نژاد گفتم معذرت خواهی میکنم، جمله زشتی گفتم و پس میگیرم. خود خشمگین بودم، دوستان سبز واقعا منو اون جماعت خاص داره به خشم برده بودن. و از خدا میخوام که هیچ وقت زمان ما رو به دست خشم نده. غضب چیز خطرناکیه و به خود همه بدونیم که بالاخره اهانت به مقدسات هم دو طرف است. حتی کسی مثل من هم یه وقتای خونش به جوش میاد. هر چقدر اهل کتاب خوندن باشه و هر چقدر فرقیخته باشه، اون طرف هم بله البته همینطوره، خون من به جوش اومد. از خدا میخوام که هیچ وقت زمان ما رو به خشم نده، ولی دارم صمیمانه میگم دوباره چنین اهانتی به من بشه که در روز قدس دوستان سبز کردن، انشاءالله خدا من ما رو همیشه حفظ کنه، ولی نمیدونم چه عکس العملی خواهم داشت. بهترین دوستان بفهمن که طرف مقابلشون هم انسانه و فقط تو نیستی که دوست داری ناز تو بکشن، اونم خشمگین میشه. من تأکید میکنم، بگذاریم، من اجازه میخوام سخنانم رو ختم کنم در این آستانه این غروب شب جمعه با ذکر یک نکته. بر حسب اون چی که در اخبار شنیدم، الان باید وسط دور دوم گفتگوهای هیئت ایران و هیئت اروپا و آمریکا در مذاکرات ژنو باشه. من این کاری که می‌بینید الان انجام میدم، حتی اون دورانی که تیم مذاکره کننده دیگری مذاکره می‌کرد، مثل موسویان و ناصری و دیگران که بود، همونایی که بودند، من اون موقع هم همین کاری رو کردم، الان هم میکنم. یادتون میاد تو اون دورانی که مذاکره هسته‌ای بود، سوره فجر روز گفتم که بیاید دعا کنیم برای هیئت ایرانی، اونها محتاج دعای ما، خدایا کمکشون کن، اون حرفی رو بزنن که اونها رو پیروز میکنه، کمکشون کن اون حرفی رو بزنن که موفقیت و عزت و پیروزی اسلام مسلمی در گروه اونه. من این درد رو به کجا ببرم که برخی از دوستان مثلا سبز مثلا ابراز شادی میکنن از این که آره دولت‌های اروپایی بعضی هاشون در موقع سخنرانی احمدی نژاد جلسه رو ترک کردن، به او اهانت شد. با هر کی دعوا داری، این نشانه واضحی از سطحی بودن توه. واقعا من شرمم میاد که حتی یادآوری کنم که تو حتی یادت نمیاد که علی بن ابی طالب با عمر و ابوبکر چجور رفتار میکرد. دیگه هر ظلمی هم به تو شده باشه، بزرگتر از ظلمی که ابوبکر و عمر و علی بن ابی طالب کردن نبود. او چگونه حرمت و منفعت مسلمان ها رو در مقابل غیر مسلمان ها حفظ میکرد، قصه هاشم که براتون گفتم. تو حالا دلخوشی به این که رئیس جمهور کشور حالا به هر دلیل هر که هست، دلخوشی به این که مثلا اروپایی ها به رئیس جمهور این کشور احالت کرد، حالا بگذاریم از این که اصولا نقطه قوت احمدی نژاد در همینه که اروپایی ها نقطه قوتی که برای بین ملت های جهان کسب کرده در همینه که اروپایی ها جلسه ترک میکنن. و همینجوری تبدیل شده به یکی از چند شخصیت محبوب جهان اسلام و از این موضوع باکی نداره. من نمیگم این خوب رفتار او، نه، ولی چکش نمیگرده از این موضوع. ولی تو واقعا من میخوام بگم اینا این جماعت امامشون دست کیه که ابراز شادی میکنن از این که مثلا در رئیس جمهور ایران اهانت شده؟ اونم توسط کی اهانت شده؟ توسط کسانی که عجیبه، یعنی دیگه آدم اینا آدمو به خشم میاره. یعنی تو نمیفهمی که بزرگترین دشمن تو همین آمریکاییان. چی داره این ستیگری رو تعمیق میکنه میانه این جماعت؟ خب برای اینکه دل شما رو آروم کنم، بله بخشش تو صدا و سیما با این نحوه تبلیغاتش، خب راضی شدید؟ خب صوت دیگه چی؟ بابا صادق باشیم، راستگو باشیم به هم دیگه، بخونید این بیانیه ها رو، بخونید این روزنامه ها رو، ببینید این محواله ها رو. صادق باشیم، عمیق باشیم. من دعا میکنم برای هیئت ایرانی و به صراحت عرض میکنم، پیشتر از دعا من میبالم به این که سعید جلیلی میشله وقتی که از اون بنزی که یا هر ماشینی که از پیاده میشه، چون یک سردار جنگه، چون پاشو در راه جنگ از دست داده. من افتخار میکنم به این که نماینده من در اون گفتگوها سعید جلیلی است، سردار جنگ منه و بهش دعا میکنم هر اختلاف نظری هم باش داشته باشم، که با او اختلاف نظر خاصی هم ندارم، و براش آرزو موفقیت میکنم و به درگاه خدا در این شب جمعه ای که خواهد اومد دعا میکنم و موفقیت شدن این گفتگوها خاص دارم. چند دقیقه تا از آن مانده، من جلسه قبلم شعر نخوندم، اجازه بدید سخنم رو ختم کنم با دو قطعه شعر، هر دو از همون شاعر افغان محمد کاظم کاظمی، و من عذرخواهی میکنم که احتمالاً هر دو اینها برای شما تکراری است، اما فکر میکنم مخصوصاً دوستان سبز ما این شعر رو خوب باید گوش کنن. حالا دیگه فحش نمیخوام بدم، میخوام با زبان شعر احساس خودم رو بیان کنم، خطاب به برخی از اونها. این دو شعر هر دوش به نام احده و خیلی هم معروف هست و خیلی هم زیباست. خیمه برچید شب سرد، خونسان گفتند سحر دهکده گل کرد، خروسان گفتند، همه گفتند و به تأکید که آنک خورشید، گر ندیدند ببینید که آنک خورشید. ای جماعت، خوب دوست دارم اونا خوب گوش بدن به این شعر. ای جماعت، نه اگر بیش کمی آر کنید، کی شما روزه گرفتید که افطار کنید؟ سرفرازی نه متاعیست که ارزان برسد، سحران نیست که با بانگ خروسان برسد، منظورم بانگ ماهواره است، سحران نیست که با بانگ خروسان برسد، سحران است که بیدار شود اقیانوس، سحران است که خورشید بگوید نه خروس. الغرض بیشتر از مائده مهمان دیدیم، رمه آنقدر ندیدیم که چوپان دیدیم، شادمان چه نمازند، وضو باطل بود، مبانیشون باطل بود، شادمان چه نمازند، وضو باطل بود، آب این جوی همان از ده بالا گل بود، آسیا بود ولی راه عمل را گم کرد، آب را چرخ زد و چرخ زد و گندم کرد، از درختی که چنین است نچیدن بهتر، از چنین راه به منزل نرسیدن بهتر، ظاهراً مرده که پوسیده کفن می آید، نوح این قوم پس از غرق شدن می آید، با چنین بی نفسان حرف و سخن بیهوده است، ما نمی میریم پس فکر کفن بیهوده است، در کفن هم اثر از وضع جنون خواهد ماند، دست ما با تیغ از خاک برون خواهد ماند، هر که با عذر بهانه است خدا حافظ او، هر که پا بسته خانه است خدا حافظ او، چشم از آن سن نگشودیم که خوابش ببرد، بند از آن گونه نبستیم که آبش ببرد، خط گفتند و دروغ است که دیگر گشته، آنچنانی که توان گفت ابوذر گشته، دل مبندید که صد فتنه در این پنهان است، این همان قصه اسلام ابو سفیان است، مثل بیمار که صد بار تب و نوبه کند، دم به دم توبه کند، بشکند و توبه کند، کفر کفر است اگر مسجد اگر قرآن است، انقدر ظاهر بین نباشید، کفر کفر است اگر مسجد اگر قرآن است، خصم خصم است اگر بوذر اگر سلمان است. شما واقعا فکر میکنید ره به جای میبرید که سعی میکنید شعار مرگ در آمریکا یا مرگ در اسرائیل رو کم رنگ کنید؟ واقعا اینطور فکر میکنید؟ پای این طایفه جز در پای شیطان فلج است، قبله کج نیست، نمازی که نخواندند کج است. مهد فرعون نشو، نیل شدن آسان است، سنگ پیدا کن ابابیل شدن آسان است. هر که با عذر و بهانه است بهل تا برود، هر که پا بسته خانه است بهل تا برود. ای به امید کسان خفته، حالا اینو به همه دارم میگم، ای به امید کسان خفته ز خود یاد آرید، تشن کامان قدیمت ز احد یاد آرید. سر به سر بادی بازار حیاهو شده است، سنگ گور شهدا سنگ ترازو شده است. گرچه مرحب سپر انداخته خیبر باقیست، بت نگویید شکستیم که بتگر باقیست. ببینید چقدر در گوش دوستان ما میخونند که روابط جهانی عوض شده، آمریکا عوض شده. ره دراز است، نگویید که منزل دیدیم، نیست این پشت نهنگ است که ساحل دیدیم. ره دراز است، سبکتر بشه تا بیده قوم، خصم بیدار است یک چشمه بخوابیم ای قوم. نبنوشیم از این رود که زهرآلوده است، قوطه باید زد و بگذشت که پر فرسوده است. وای اگر قصه ما عبرت تاریخ شود، خیمه قافله را دشته ما میخ شود. وای اگر طعمه گرداب شود زورق ما، وای اگر پرده تزویر شود بیرق ما. نامه این چمن آلوده رنگ است هنوز، سپر از دست نینداز که جنگ است هنوز. خیمه بگذار و برو، بادیه طوفان جوش است، کوه آتش به جگر دارد اگر خاموش است. فتنه می بارد سنگین ز در دیوارش، هر که اینجا خفت سیلاب کند بیدارش. می رویم امروز با صاعقه همپای سفر، گرد باردی موز سر تا به قدم پا به سفر. تک تک شما خواهران و برادران و ولی نعمتان من هستید و من دست تک تکتون رو میبوسم، ولی از من میشنوید، از من میشنوید. امروز فقط یک نفر هست که عمق این ماجرا رو میفهمه، حالا یک نفر هست دارم اقراق میکنم، ولی من احساس میکنم یک نفر هست که چیزهایی داره میگه که به طرز ظالمانه همه ما گوش هامونو برش بستیم. یک سوال بپرسم و حرفمو تموم کنم. سخنان آقای خامنه‌ای در جمع خبرگان رهبری رو چند نفر از زبان خودش شنیدند؟ دو نبود؟ این اون ظلم بزرگ روزگار ماست که سخنان او را از روزنامه ها میخوانید، از سایت ها میخوانید، تازه اگر بخوانید. این ظلم بزرگ روزگار ماست، این بزرگترین حقی است که از این میتونید ضایع کنید که حرفهاشو در مقام کسانی که بالای سر او هستند از زبان خودش نشنوید که داره در مقابل عموم مردم میگه. این ظلم بزرگ روزگار ماست. خیلی ظلم های دیگه هم هست، اگه باید اونجوری حرف بزنم که راحت بشنوید، بله خیلی ظلم های دیگه هم هست، ولی این اون ظلم بزرگیه که درست به این دلیل که کسی متوجه این ظلم بزرگم نیست بزرگتر هم هست. من نمیتونم از این جمله بگذرم که حالا بیشتر میفهمم و عمیق‌تر گریم میگیره وقتی از خودم میپرسم چرا او همیشه هنوز هم چفیه جنگ رو بر دوش داره. لاله این چمن آلوده رنگ است هنوز، سپر از دست میندازد که جنگ است هنوز. میدونم دیر شده، ولی بذارید این جمله رو بگم بچه ها. این اون سطحی نگریه که منو عذاب میده. فکر میکنید چه چیزی بود که جنگ ایران و عراق رو آتش زد؟ فقط شعار استقلال ما بود؟ یک کشور مستقل شد از آمریکا، بنابراین آمریکا تصمیم گرفت این کشور رو نابود کنه به واسطگی صدام؟ چه بود در این ایران که اینقدر اسلحه به صدام دادند که بعد خودشون نگران شدند و دو جنگ برای نابود کردن همین اسلحه ها را انداختند؟ آمریکا دو بار به عراق لشکر کشید، اینو فراموش نکنید. چه بود در این ایران؟ فقط این کشور مستقل شده بود همین؟ من در این مقاله بحران مشروعیت اینو توضیح دادم و موضوع خیلی عمیق‌تر از اینه. امام خمینی همه تمدن غرب رو به چالش کشید در مبانی فلسفیش، در روزگاری که بالاخره دیدین امثال فوکویاما از آخر تاریخ سخن میگن، از آخر تاریخ یعنی پایان اوج بشریت، یعنی تحقق بزرگترین ایدئال بشریت. بخونید کتابشو. ناگهان امام خمینی میاد در میان مسلمان ها با این نرخ رشد جمعیت، با این قدرت معنوی، با این پتانسیل، یک الگو میشه که یک تمدن رو به چالش میکشه. اگر اونها اسلحه میکشند برای لیبرالیسم، اگر برای ترویج دموکراسی آمریکایی اسلحه میکشند در افغانستان و عراق، امام خمینی میاد میگه این لیبرالیسم باید بره بپوسه. من با دین اومدم دنیا رو میخوام اداره کنم و این چیزیه که آمریکا میخواد نابودش کنه، اسلامی بودن ما، نه فقط مسلمان بودن ما، نه فقط بهش برسید بچه، نه فقط اون دروغی که بعضی از متفکری ما میگن که آخر جمهوری اسلامی همون جمهوری مسلمان هاست. فهمش این که اخلاق دینی رو رعایت کنیم دیگه، دروغ نگیم، تزویر نکنیم. این اون ظلم بزرگ به شالوده فکری امام خمینی. جمهوری اسلامی اخلاق توش خیلی مهمه، شک نکنید، ولی این ظلم است اندیشه جمهوری اسلامی. من انشاءالله یه وقتی مفصل در این باره صحبت خواهم کرد، کمایی که قبل هم گفتم اگر دیدن ناچارن عراق رو به بزرگترین ارتش جهان تبدیل کنن بعد از آمریکا و چین و روسیه و بالاخره یه جوری بین ایران و عراق صلح برقرار کنن، چون نمیتونن ایران نابود کنن، برای این بود که این ایران آمده بود از روی تفکر امام خمینی یک تمدن جدید بیافرینه. امروز خیانت هست به این امام خمینی و به این تفکر، این که ما مبانی اندیشه او رو دیلیت کنیم، و این اتفاق امروز داره میفته. و به همین دلیله که لاله این چمن آلوده رنگ هست هنوز، سپر از دست نینداز که جنگ هست. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.